وأداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه تتمه ای از بحث کینه مونده بود که من خدمت عزیزانی بحث رو عرض بکنم که انشاءالله زیاد معطل نشن، بعد استراحتی کنند و به بحث اسما بپردازیم. در رابطه با خصوصیت مؤمن، در زمانی که در دلش کدورتی ایجاد میشه، امام صادق علیه السلام میفرماید که حقد المؤمن مقامه ثم یفارق اخاه فلا یجد علیه شیئا و حقد الکافر دهره. میفرماید که آدم مؤمن یعنی انسان حقیقی کسی هستش که کینش لحظه‌ای هست، یعنی در همون جایی که قرار داره نشسته با کسی بحثش شده، مطلبی پیش اومده، دلش ممکنه یه موقعی آلوده بشه، چلچرکین بشه و کینه در دلش قرار بگیره، اما فقط همون لحظه هستش. میفهمد که ثم یفارق اخاه فلا یجد علیه شیئا، از برادرش جدا میشه در حالی که چیزی در دلش نیست. مؤمن اینجوریست، یعنی اگر کدورتی دلچرکینی هست لحظه ای برای او اتفاق میفته، ممکنه یه موقع دلش هم بگیره اما کوتاه مدت هست و چون زیرکه یعنی چی؟ یعنی نمیخواد یک بار سنگینی از عذاب رو حمل بکنه. اون چه که خیلی کمک میکنه به مؤمن برای اینکه اینطوری باشه، دلش جوری نباشه که آلودگی کینه و دلچرکینی بمونه درش، چند چیز هست. یکی اینکه مؤمن چون تصمیم داره شبیه خدا بشه، مثل خدا بشه، تقرب به خدا پیدا کنه. تقرب یعنی چی گفتیم؟ گفتیم مثل خدا شدن. چون قراره اونجوری بشه، بنابراین هر چیزی که مانع از این مثلیت میشه سد راه او قرار نمیگیره. یا میخوام مثل او بشم، مثل ورزشکاری که میخواد مثل استادش بشه، چیزی سرعت و قدرت او رو کم نمیکنه. برای همین مؤمن میگه اگر من بخوام دوچار حقد و کینه بشم، نه تنهاش مثل خدا نمیشم، بلکه چی میشم؟ از خدا فاصله میگیرم. از خدا فاصله میگیرم، لذا دلم انقدر سنگین نمی کنم. من میخوام غفور بشم، جواد بشم، کریم بشم، رحیم بشم. این اسم ها باید تو دل من تجلی پیدا کنه، چون تا این اسم ها توی انسان تجلی پیدا نکنه، قرب به معنای حقیقی و محبوبیت و محبیت معنای حقیقی حاصل نخواهد شد. نهایت عشق بین خدا و انسان و بین یک انسان و انسان دیگه زمانی اتفاق میفته که اینها از به هم دیگه از نظر اوصاف شبیه هم بشن، یعنی هرچی دو نفر شبیه هم میشن همدیگه رو جذب بیشتری میکنن. ذره ذره کندرین ارض و سماست، جنس خود را همچو کاه و کهرباست. این قاعدش هستش، لذا هرچی سنخیت دو نفر به همدیگه بیشتر میشه، این جذب و عشق بیشتر و موندنی تر میشه. رضا اصلا نمیخواد چیزی بین او و محبوب معشوقش رو فاصله بندازه، جداش بکنه این رو از معشوقش. رضا خیلی راحت از دلچرکینی هایی که با بندگان خدا داره میگذره، چون اصلا نمیخواد در سطح بندگی هم بمونه. عبده و رسوله که ما میگیم در رابطه با پیغمبر، یا عبودیت که ما بگیم، عبودیت باطنش مثل خدا شدنه. الا عبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، چون اصلا نمیخواد کوچیک بمونه، نمیخواد ریز بمونه، نمیخواد یه حادثه یه کوچیک، یه دعوا، یه درگیری جلوی پروازشو بگیره. برای همین اساسا متوقف نمیشه، چون بلند پروازه، به جاهای خیلی عالی و جاودانه فکر میکنه. اصلا خودشو کوچیک نمیکنه که بخواد در دلچرکینی ها و درگیری ها و عرض کنم خدمتون کدورت ها بمونه، پرواز میکنه. پس این یکی از دلایلی هست که مؤمن حقدش چیه؟ چیه حقدش؟ لحظه ای هست، کوتاه هستش. حقد المؤمن مقامه، همونجا که هست. یکی دیگه از دلایلی که باعث میشه مؤمن حقدش لحظه ای باشه این هستش که خودشو جای طرف مقابل میذاره، میگه که خب حالا اگه من بودم دوست داشتم با هم چجوری رفتار بکنن، هم خدا با من چجوری رفتار بکنه، هم بندگان خدا با من چجوری رفتار بکنن. اون رفتار شایسته رو در پیش میگیره. اگه بگیم که دوست داشتیم که بندگان خدا با ما چه میکردن، خودمون جای طرف مقابل بذاریم، میگه خب دوست داشتیم به دل نمیگرفتن و کینه نمی کردن و ما رو دوست داشتن و موانع رو برطرف می کردن. به خصوص وقتی کسی اشتباهی میکنه، خطایی میکنه، دلچرکینی ایجاد میکنه، بدی میکنه، متقابلا تو خودش این رو هم میبینه که جبران بکنه، خوبی بکنه. اگر کل و پشت سرش خراب نکنن، اگه بهش اجازه بدن، این تو خودش میبینه. لذا خیلی حیفش میاد، خیلی ناراحت میشه که من درست تقصیر کار هستم، اشتباه کردم، اما چون میتونم اون تنفر رو تبدیل به عشق بکنم، اجازه باید به من داده بشه که من این کار رو بکنم. از طرفی خدا هم اینجوری میدونه، برای همین هم هست خداوند تبارک و تعالی همیشه بندگانش فرصت جبران رو میده. مؤمن میگه اگه من بدی کرده بودم و معصیت خدا رو کرده باشم، خدا رو به خشم آورده باشم، دوست دارم خدا با من چجوری رفتار بکنه. میترسم پیدا میکنه به اسم چی؟ رحمت خدا. یا من سبقت رحمته غضبه، دست میبره بالا میگه ای کسی که رحمت تو به غضب تو سبقت گرفته. عاملنی به فضلک ولا تو عاملنی به عدلک. انتقام عدله، اما فضل یه چیز دیگه است، محبت، عشق. میگه خدایا با فضلت با من رفتار کن، نه با عدلت. درست حق تو عذاب کردن ماست، لکل عتبا حتی ترزا. حق توست اما ببخش. خدا هم همه کارو میکنه. ولی وقتی که ما به خدا یه همچین چیزی میگیم، خدا یه سوال از ما میکنه، میگه تو هم خودت همین چیزی که از من میخوای نسبت به بندگان من هستی یا نیستی؟ یعنی تو که با این همه جرم و جنایت میخوای که من ببخشم و عذابم نکنم، ندید بگیرم گذشته رو، آشتی باید باشم، رو ترش نکنم، رو بر نگردونم، تو خودت چی نسبت بقیه این خصلت رو داری یا نداری؟ مؤمن چون به این چیزا فکر میکنه، کینش کاملا لحظه ای هست. یکی دیگه از چیزایی که کمک میکنه به لحظه ای بودن کینه مؤمن، متشکرم. اون چلو کباب جوجه یه چیزی هم عزیز بیاد اینجا دیگه آب میوه و اینا پر بشه. گفتن که اگه کس تلفن همراه هم داره خاموش کنه. یکی دیگه از چیزهایی که کمک میکنه به این که مؤمن کینش لحظه ای باشه این هستش که کینه هزینه برداره، خیلی گرون تمام میشه پای انسان، خیلی تمام میشه. کسی که میخواد پیروی از کینش بکنه دقیقا مثل کسی که میخواد مثلا 1,000,000 تومان هزینه کنه 5 تومان پول به دست بیاره. اینجوریست در کینه. کینه وقت دل تو نگهش میداری تو دلت، همین نگهش میداری که یه روز، دو روز، سه روز، یه هفته، یه سال، دائما انسان هزینه های جسمی، روحی، معنوی میده. برای چی؟ برای 5 تومن پول. میگه باید از این 5 تومن بگذر، بیا جلو ولش کن، وای نسو درگیرش رو این 5 تومن رو به دست بیاری، بیا جلوتر، چند میلیون بهت میدیم. آدم زیرک چیکار میکنه؟ یا بر من بخوام وایستم این 5 تومن رو به دست بیارم، میلیون ها تومن از دست میدم، میلیون ها تومن از دست میدم. مثال بزنم، میگن آقا مثلا این چند میلیارد تومان پول رو به کسی میدن یا این معامله رو در مسائل اقتصادی با کسی میکنن که معامله میلیاردی رو با کسی میکنن که در قوه قضاییه پرونده نداشته باشه. شما یه شکایت کردی، دعوا درگیری داری، اگه بگذری تمامه، اما اگه نگذاری کار به دادگاه و شکایت و اینا کشیده بشه دیگه تو درگیر دعوا و درگیری دادگاه هستی، به اون معامله بزرگ نمیرسیم. یا قبلشو من گذاشتم کار واجب تر دارم. مثال دیگه در کینه این هستش، انسان یه کار واجب فوق‌العاده ضروری و حیاتی داره، مثلا شب عروسیش، یک کسی از عزیزانش توی بیمارستان داره میمیره، میخواد لحظه آخر خودش رو برسونه میشه، حالا داره رد میشه، با عجله داره میره، یه سکه 5 تومانی ازش میفته توی لجن ترمز میکنه، پارک میکنه، میاد با این لباسش در میاره، میره تو لجن، همینجوری تو لجن ها میگرده این سکه رو پیدا بکنه. یعنی همه یه حیثیتش رو از دست میده، به هیچ چی نمیرسه. همین فقط برای پاک کردن بدنش از این آلودگی باید 5 تومن پول پیدا بکنه. چقدر باید هزینه کنه که کل بدنش از این آلودگی لجن پاک شه؟ ده ها برابر باید هزینه کنه. برای همین مؤمنی که به این اصل توجه داره که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، انسان قلبش سالم باید باشه تو موقع تولد، مثل بدن سالم در موقع تولد جنین. وقتی از رحم دنیا میخوایم متولد بشیم بدن سالم نیاز داریم، از رحم دنیا روح سالم نیاز داریم، چون اساسا به این داشتن روح سالم به عنوان بزرگترین سرمایه ابدی خودش، دقت کنید یه مرتبه دیگه دارم میگم اینو، تو تمام وجودتون نگهش دارید، بزرگترین سرمایه ابدی به سلامت احتیاج داره و هر مریضی ممکنه چند سال، چند ده سال، چند صد سال، به قول حضرت چند صد هزار سال نگهش داره اونجا تو جهنم، اصلا نمی صرفه. برای همین یه آدم خیلی زیرک، یه آدم خیلی زیرک کسی هستش که سریع عبور میکنه، اصلا نمیذاره کینه تو دلش میمونه، چون میدونه هزینه برداره. برای همه هم امیرون علیه السلام میفرماد نصف شخصیت عاقل تحمله، نصفش بیخیالیه. تو بخوای معترشی که فلانی چی گفت چی کار کرد، خیلی هزینه باید بپردازی. حتی میفرماد که لا عقل کرد تجاهل، هیچ عقلی مثل این نیست انسان خودشو به جهالت بزنه. حتی برای همین هم پیامبر میفرماد مؤمن و خود رسول خدا همینجوری بود. میگفت رسول خدا خیلی وقتا دیگه که میدیدنش میگفتن این دیوونه است، مجنونه، آیه قرآنه، پخمه است، خیلی ساده است. هو اوزنون، هو اوزنون میگن که ما هر چی میگیم بهش میگیم این قشنگ همینجوری با میسه گوش میکنه به ما، شعر رو میگیم، پرت و پلا میگیم، اینها پیامبر خیلی زیرک، خیلی زیرک. چون مقیاس رو داره میبینه. در کینه شخص کفر توش خوابیده. در کینه شخص چون میخواد انتقام بگیره یا جبران بکنه یا طرف مقابل رو له بکنه، غیر از تولد تا وفات رو نمیبینه. اما کسی که متوجه است که از این رحم در بیاد چه چیزی در انتظارشه، مجموع رو نگاه میکنه، معطل نمیشه به خاطر یک ریال میلیون ها تومان پول هزینه بکنه که میخواد یه ریال به دست بیاره. میلیون ها تومان هزینه بکنه که میخواد یک ریال به دست بیاره. قماره، خطرناکه. وای نمیسه اصلا، یه قمار باخته است. چه نسبت به بدی هایی که دیگران بکنن، چه نسبت به آلودگی ها و گناه هایی هم که دیگران داشته باشن، شخص اینجوریه. چون معمولا مؤمنین به خصوص تازه کارا وقتی شروع میکنن یه چند سال اول، خودشون یه ذره قدرت و سرعت دارن توی شوق گرفتشون، توی دور شدن از گناه قدرت عملیشون هم زیاده، تا برسن به یه لحظه تعادل که سرعتشون دیگه سرعت متوسط میشه، اوایل کار خیلی قدرتمند میرن جلو. چون خیلی قدرتمند میرن جلو، مثل کسی که تازه ماشین نو خریده، ماشین خیلی موتور مثلا خیلی قوی خریده، حالا میگاز از همه ماشینا سبقت میگیره میره جلو. کسایی که تو مسائل معنوی و سیر و سلوک سالهای آغازینشون رو میگذرونن، متاسفانه ریزبین میشن، حساس میشن، چون خودشون پاکن، گناه نمی کنن، بقیه رو خیلی گناهکار میدونن. اگر هم یک کسی گناه بکنه خیلی سخت بهش میزنه، چون خودشون گناه نمی کنه، هی بقیه رو میزنن تو سر بقیه که تو چرا این گناه انجام میدی، تو چرا این کار کردی، تو چرا، هی تحقیر میکنه، هی تو سرزنش میکنه دیگران رو، هی مذمت میکنه دیگران رو، ریز میشه تو کار دیگران. فلان اینم نمازش اونجوری خوند، نه فلانه قنوتش اینجوری شد، سجدهش اینجوری شد، چادرش اینجوری شد، نمیدونم حجابش اینجوری شد، میخواست حرف بزنه اونجوری شد، غذا خونهشون اینجوری بود، نمیدونم تو خونهشون این چیزا بود، این چیزا نبود، ریز میشه. اون آلودگی میاره. این نه، اگه دیگر هر گناهی هم بکنن میگه من خودم صد برابر بیشتر از اون گناه کردم. گاهی وقتا انسان انقدر احمق میشه که یه فحشایی رو از مؤمن میبینه. قرآن در میفهمد مؤمن ممکنه دچار فحشا بشه. اذا ظلموا فعلوا فاحشتن او ظلموا، مؤمن ممکنه یه فحشایی مرتکب شه، فحشا مرتکب شه واقعا. ها هست، ما الان کار حلال هم فحشا میدونیم، ولی یه موقعی نه، مؤمن واقعا دچار فحشا میشه، دچار فحشا، نعوذ بالله زنا میکنه. منم دیدم زنا کرده. خب حالا دیدم زنا کرده، بر من چی هستش وظیفم؟ میشه اصلا چطور دیدی؟ نه، میام غیبت میکنم، اشد من از زنا، 70 زنا تو نام عمل خودم مینویسن، پخشش میکنم، دلچرکینی ایجاد میکنم، هزار تا آلودگی ایجاد میکنم. یه دفعه میبینی اون یه زنا کرده، تو نام عمل من 1000 زنا مینویسن. حماقت اینجوری ها، با همجوری احمق میشه. زنا رو نمیپسنده از دیگران، ولی خودش راحت غیبت میکنه، تهمت میزنه، سرزنش میکنه دیگران رو، تکبر میبرزه. اینا گناهان قلبیه، از گناهان بدنی بی نهایت بیشتره، فاصلش خیلی. اصلا یه گناه بدنی کرده، حالا مشروع خود زنا کرده، مؤمن بوده به حال آلوده شده، یه زنایی کرده، دزدی کرده، یه مشروع خورده، تو یه دفعه بری یه چیزی به زبونت میاد میگی من دیدم اینجوری شد. خب حالا دیدی؟ آره که میری میگی، میگی که نه، خیلی فاجعه بیشتر، مقام پیدا میکنم. برای خودت، برای خودت. لذا مؤمن اساساً هرچند کسی را ببینه که یه آلودگی یه لغزشی داره ازش دلشرکی نمیشه، چون دل متهم ترین آدم پیش مؤمن خودشه. چون رو صراط که شما رد میشی از مبارکتر از شمشیر تیزتر، فقط به فکر خودتی. این که دو روز قیامت همه عریانن ولی هیچ کس هیچ کسو نمیبینه، برای اینکه هیچ کس نمیتونه غیر از خودشو ببینه، انقدر مشغول خودشه اصلا متوجه نیست بقیه عریانن، خودش عریان نمیفهم. برای اینکه همش الان چی میشه؟ میبرن جهنم؟ نمیبرن؟ چی گیر میدن راجع تمام گذشته من؟ میبخشن؟ نمیبخشن؟ اصلا به کسی فکر نمیکنه. صراط همینجاست، صراط همینجاست. تازه کارا اونقدر که میبینی 10 سال حرص و جوش رفتارا و اعمال و انحرافای دیگران رو میخوره، اصلا برای خودش نگران نیست. یکی نامه نوشته بود، یه نامه برای من نوشته بود که من دچار مصیبت خیلی بزرگی هستم، چقدر اصرار کردی من نامه بنویسم، حالا مشکلاتم برای من. بعد نوشته بود مشکل من، بزرگترین مشکل من این هستش که میبینم اطرافم این همه داره فساد میشه، جوانها دارن منحرف میشن. گفتم نه، بزرگترین مشکل انسان خود آدمه. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، ای مؤمنین، حزب الله یا متدینا، خوبا حواستون به خودتون باشید. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، انحراف هیچ کس، گمراهی هیچ کس به شما ضربه نمیزن اگه شما اهل هدایت باشید. قصه رو نمیدم، دوستتو میخوری قصه فلان کس رو میخوری، قصه فلان کس رو میخوری که اون گناه کرد، آلوده شد، انحراف پیدا کرد. بعد خودت چی؟ خودت نگاه کن به دل خودت، میبینی خودت خیلی وضعیت بدتر از اونه. صرف این که اون فحشاهایی که دیگران انجام میدن ما نمیدیم، دلیل نمیشه پیش خدا او ما آبرومندتر از او باشیم یا وضع ما بهتر از اوه. ما دچار فحشا و منکرات هست، ما نیستیم. ولی یه نکته هست، اون فحشاهای ظاهری داره، تو فحشای باطنی نداری؟ تکبر، عجب، غرور، منت سر خدا گذاشتن، بدبینی، خود برتر بینی، 4 تا نماز شب میخونی انتظارات عجیب غریب میاد سراغت، 40 تا جمع کلام میری یه جوری میشی نسبت به امام زمان، یه توقعاتی میاد دارید. این فحشاها خیلی وحشتناکتر از فحشاهای ظاهری. اونا گناه حرام جهنم داره سر جای خودش، اما تو حواست به خودت باشه. یه صورت دیگه که آخرین صورت هست این هستش که مؤمن اگه نتونه دلشو پاک بکنه و حس انتقام بیاد سراغش، چرا زیرکی میکنه، در میکنه از این حس انتقام؟ آقا من دلم خواهد خنک شه، من میخوام این زمین خوردن طرف رو ببینم، له شدن طرف رو ببینم، آبرو رفتنش رو ببینم. خیلی خوب، بسوار به حساب خدا، یا خدا منتقمه دیگه. مگه امکان داره کسی کار بدی بکنه هزینه نپردازه؟ امکان نداره. برای این تو چرا میخوای انقدر وایسی درگیر شی؟ خدا هست، نمرده الحمدلله. مؤمن میگه که خب واگذار کردم، که کلمه قشنگیه. مؤمنای ضعیف ولی زیرک، مؤمنای قوی که اصلا دلشون پاک رد میشه. مؤمن ضعیف اگه تو دلش عقده بکنه و بخواد انتقام بگیره، انتقامیه، میگه واگذارش کردم به خدا، تموم شد، دیگه وای مطل نمیشه، سرعتشو کم نمیکنه، چون خیلی خسارت میده اگه بخواد سرعتشو کم کنه. واگذارش کردم به اول فضا، واگذارش کردم به امام حسین، واگذارش کردم به فاطمه زهرا، واگذارش کردم به خدا. تو توحیدم این خیلی قشنگه. در توحید میگه اصلا خدای من کیم که به بندگان تو گیر بدم؟ این بندت هر کاری کرده خود دانی، با بندت من وایسم. خدا رحمت کنه مرحوم الهی قمشه‌ای رو، گفتن دوز خونت رو برده. گفت آقا حلالش، من اصلا قیامت وقت ندارم وایسم اونجا بپرسم چی دوزیده چی ندوزیده چرا دوزیده. چون میخواد زود به دوست برسه. میمونه اگه بخواد تو صحنه قیامت انسان به استوایسه اونجا به یه فلانه چیکار کردی چیکار نکردی، میدونی بهش رفتنش تأخیر میفته، با دوست بودنش تأخیر میفته. اصلا بعضی خیلی اشرافیان آقا، خیلی اشرافیان، خیلی بزرگه، میگم حتی نگه نمیدارم خودمو. نظام یه قبل اگه واقعا نمیتونی بگذری واگذار کن، بدی معطل نکن خودت، معطل نکن کینت نگه نداره تو دلت، رد شو برو. رد شو برو. آن قرار میذاریم کجا؟ قیامت. تموم شد، ادامه میدیم، ادامه میدیم، ساعتمون هم کم نمی کنیم. حرفی حدیثی هرچی هست اونجا، والله يحكم بينهم فيما كنتم فيه تختلفون. خدا خودش چند بار در قرآن میگه من خودم قاضی هستم، خودم حکم میکنم، اگه اختلاف بینتون بود خودم بهتون میگم کی با کی بود، کی تقصیر داشت کی نداشت، جزاشم با خودم. معطل نشید. لذا خیلی جایی که مؤمنین یه موقعی در برخورده با کفار گیر میکنن، خیلی زورشون میاد، چه مثلا یه کسی مثل صدام، یه کسی مثل آمریکا، یه کسی مثل اسرائیل یه ظلمای آنچنانی میکنه، خدا را تو قرآن میگه که سمی که در حالت مبارزه و از کنم جهاد و چیزهای دیگه هم هست، میگه این احساس نشه که روحیه شما باعث نشه روحیه شما ضعیف بشه. اگه نمیتونید الان اونها سر جاشون بشونید، وقت که تلف نشده، یه وقت هست، هنوز همین چند سال که نیستش، که یه قیامتی هست، یه ابدیتی هست. خدا هم یه مرسادی داره، این ربک لبل مرساد، یه کمینگاهی داره اونجا هست، اصلا هیچ اشکال نداره. این 1000 کیلومتر اونتر بایستادن دارن نگاهت میکنن، تو اینجا خیلی جولان میدی، بعد که میرسی اونجا یارتو میگیرن. لذا مؤمن به این جهت هم معطل نخواهد شد. خب در مقابل حب دل کافره ده رو، کینه کافر، کافر نسبی ها، از کافر مطلق میگیرن تا مؤمنین کافر. ده رو تمام عمرش دل مشغولی داره، اولین زهرش این هستش که زندگی به خودش هم خوش نمیگذره، دنیا آخرتش رو خراب میکنه. همه عمرش درگیر نفرت و نگاه کردن به بدیهایی که دیگران کردن و لغزشهای دیگران و اشتباهات دیگران و توی همش دلش بیچاره مشغول. کافر اینجوریست. کافرهای خالص کسایی هستن چون آخرت رو قبول ندارن، همه چیزشون تو کجاست؟ تو دنیاست. برای این اساساً یه موقع میگه 30 سال 40 سال تو دلشون یک کینه رو نگه میدارن تا بتونن از کسی انتقام بگیرن. 40 سال، یه عمر، حتی یه عمر، یه کسی یه کاری کرده، این تمام عمرش رو میذاره که اون کار اون رو جبران بکنه. دیگه اصلا برایش مهم نیست که این بقیه عمر چجوری بگذره، تمام تا لحظه عمرش. گاهی وقتا شما میبینید که یه نفر برای اینکه یه انتقام بگیره هزاران جنایت خودش مرتکب میشه که میخواد یه انتقام بگیره، هزاران بار خسارت بیشتر مرتکب میشه، ظلمهای بیش از ظلمی که دیده، ده ها صده ها برابر بیشتر از ظلمی که دیده ظلم میکنه، تا بخواد اون ظلمی که بهش شده چیکار کنه؟ برطرف بکنه. المؤمنو باز حضرت صلی الله علیه وسلم یحقد ما دام فی مجلسه، مؤمن که نمیگیره، میگه بله تا وقتی نشسته رو زمین تو جلسه خودش هست اینجوری هست. فاذا قام ذهب عنه الحقد، بلند که شد کینش هم میره. یکی از چیزایی که باعث میشه که کینه ایجاد بشه، میگن آقا کینه بی دست نذارید کینه به وجود بیاد، ریزبینی و سرزنشه. ریزبینی و سرزنش.
چقدر وقت داریم؟ چند
دقیقه؟ احتمل اخاک علی ما فیه ولا تکسر العتاب فانه یورث الزغینه. میفهمد که برادر خودت رو با همون وضعی که هست، برادر مستاق ها، همسرت رو، برادرت رو، پدرت رو، مادرت رو، دوستت رو، رئیست رو، با همون وضعیتی که هست تحملش کن. ما خیلی وقتا نمیتونیم، به خصوص در روابط زناشویی خانواده، هم تلاش میکنیم طرف رو اصلاحش بکنیم، تلاش میکنیم که بگیم تحمل یه همچین صفتی رو ندارم، بعد شروع میکنیم به سرزنش کردن. سرزنش آدم 20 بار یه رفتاری رو میبینه یه بار به رو میاره، نه اینکه هر 20 بارش بگی. سرزنش زیاد، مچگیری زیاد، تذکر زیاد کی نمیاره؟ فَإِنَّهُ يُورِثُ الزَّغِينَ. سرزنش نکنید افراد رو، سرزنش نکنید. شیطان کینه ایجاد میکنه در دل انسان. شیطان هم که زنده است نمرده، اونم تا آخری که شما زنده هستی زنده است. هیچوقت شیطان ما نمیمیره، حتما تولید زغی نمیکنه، تولید کینه میکنه. لذا میفهمد هی از همدیگه گیر ندید به همدیگه، هی از همدیگه ایراد نگیرید. گاهی وقتا آدم ها بعضی ها یه جوری هن که شما جرأت نمی کنی جلوش هیچ کاری کنی، میخوای حرف بزنی از کلماتت ایراد میگیره، میخوای یه رفتاری کنی از رفتارات یه سر ایراد میگیره. این خوب نیست. میگن یه بنده خدا رفته بود خونه آخوندی غذا بخوره، بعد غذاشو خورد، یه پرسی غذا خورد، حاج آقا بهش گفتش که بفرمایید بخورید ازاد، بفرمایید. گفتش که یه صلوات خواهد بفرمایید تا یادم بیاد. گفت نه خیلی ممنون هستم. گفت نه بخور بفرمایید بفرمایید. گفت نه حاج آقا خیلی خوردم سیر شدم. گفت خیلی خوردی سیر؟ خیلی نباید بخوره، آدم نباید زیاد بخوره. گفت دروغ گفتم حاج آقا زیاد نخوردم. گفت دروغ هم گفتی؟ گفتش که توبه میکنم حاج آقا غلط کردم. گفت از چی توبه میکنی؟ از اینکه دیگه اینجوری دروغ نگی. گفت نه از اینکه خونه آخوند غذا بخوره. حالا بعضی اینجوری هم در هر صورت ایراد میگیرن. حالا که میگم آخوند، تعداد آخوندهای بدون حمامه خیلی بیشتر از بی سواده و بدون حمامه خیلی بیشتر از با سواده و حمامه هاش. گفتم مبتدیه که تازه شروع میکنن هر کاریش میشن یه آخوند، یه مجتهد، قشنگ حکم میدن، فتوا میدن، صادر میکنن، محاکمه میبرن، اجرا میکنن حکمو. تو زندگی هاشون اینجوریه. یعنی شما هر کاری بکنی از کارت، از هر چی بگی، هر جوری باشی عمل بکنی و از تو ایراد میگیره. میگه اینجور آدما دائما تولید کینه میکنن. آه خیلی از ما هیچ کدومون کامل نیستیم، معصوم نیستیم، پر از ضعفیم، پر از ضعف. هر کس هم به خودش نگاه بکنه میبینه ضعفش خیلی بیشتر از بقیه است. بقیه هم مثل ما هم دیگه، بقیه هم مثل ما هستن. حالی که بقیه هم مثل ما هستن چجوری دوست داریم بقیه عیبای ما رو ندید بگیرن، تحمل کنن ماها رو؟ من کسی احمق باشه بگیم من اصلا هیچ عیبی ندارم، من ضعف ندارم، اشتباه نمی کنم، خطا نمی کنم، این حرفا کدومه؟ خب آقا من برسد بقیه همینجوری باشیم. میگه آقا این شوهر منه، زن منه، داداش منه، مادر منه، خواهر منه، رفیق منه، 10 تا عیب داره، 4 تا هم 40 تا هم حسن داره. آدم زیرک با قشنگی های اخلاق و زیبایی های افراد زندگی میکنه، با خوبی هاشون، با فایده هاشون، با خواص وجودیشون زنده میکنه، نه با عیب ها. عیب نمیگیره. بارها شده زن و شوهر آمدن مراجعه کردن به ما، یا ما میخواهم جدا بشیم، اصلا ما با هم کارد و پنیر هستیم. من اون موقعی که حوصله داشتم جوونیامون، یه برگه میدادم به خانم آقایون، میگفتم که اینا این فهرست جداگانه، جداشون میکردم، میگفتم این فهرست خوبی هست، این فهرست بدی هست. شاید یه مورد یا دو مورد خلاف این قضیه اتفاق افتاد، بقیه موارد هر کس که اونا که دعوا بودن با هم دیگه شدیدا، با هم خیلی دعوا بودن، بد بودن، میگفتن اصلا ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. وقتی فهرست خوبیاشو میدادم میگفتم علامت بزن فهرست خوبی همسرت و عیبای همسرت، همیشه تعداد خوبیا بیشتر از بدیا بود. ولی ما فقط بدیا رو نگاه میکنیم، خوبیا رو زیاد نگاه نمیکنیم. یکی از چیزهایی که کینه میسازه این هستش که ما معمولاً نسبت به دیدن خوبی ها عادت چون میکنیم، اصلا میدونیمش، کور میشیم. یادتون نره ها، همین حجاب رو داریم، حجاب عادت، عادت به خوبی های دیگران، عادت به کمالات دیگران. چون عادت میشه، اصلا این که خب باید داشته باشه، فقط چی میمونه بعد؟ چی میمونه؟ ضعف ها میمونه و عیب ها میمونه. این بده. فردا شما بیاید نگاه کنید آقا ما هی باید تمرین کنیم برخلاف عادت، از خلاف آمده عادت به طلب کام، از خلاف آمده عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن موی پریشان کردم. نه، برخلاف این عادت کار کنیم، یعنی فکر بکنیم، بگیم آقا من میخوام خوبی های این شخص رو، قشنگی های این شخص رو بشمون. یه موقعی بدی های یه نفر توجه شما رو به خودتون جلب کرد، به خودش جلب کرد، شما زود بگید که من میخوام خوبی هاشم بشمونم، بشمونم بگیم چند تا داره خوبی. بذار حضرت بفهمد احتمال تحمل کن، هیچ زود جوش نیار، زود قهر نکن، زود دعوا نکن، زود رنج نباش، حساس نباش، هی خراب نکنید رابطتون رو، تحمل کنید. الان ما فیه به اون چیزی که هست، آقا اینه دیگه، ولی شاله خوب میشه. ولا تکسر العتاب فانه یورث الزقینه، خیلی عتاب نکنید باعث کینه میشه. دو سه تا نکته کوچیک دیگه مونده که این چیزایی که حقد و از بین میبره، اینم بمونه برای یه جلسه دیگه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دو تا کتاب خیلی خوب هست که در مؤسسه هست، البته کتاب های زیادی آوردیم، کتاب های زیادی هست، عناوین خیلی خوبی داره که من حالا به مروزه هم معرفی میکنم، خود عزیزان هم میتونن تشریف بیارن اونجا ببینن. کتاب های جدید و بسیار خوبی هستش، دو تا که فعلا هست، یکی سیمای امیرالمومنان در قرآن هست و یکی هم یه دوره تفسیر روایی یک جلدیه، کل قرآن رو داره و احادیثی که در مورد آیات، یعنی تفسیر کرده امام تفسیر کرده قرآن رو، تفسیر امام معصوم در آیات قرآن هست، یک جلد هست، اینها رو میتونن عزیزان از مؤسسه تهیه کنن.
مکانم جامون عوض شده برای هفته آینده.
کجاست؟ هفته آینده حوزه علمی خواهرا هستیم جلسه. اول یه لحظه باشه دعا بکنیم، بعد عزیزم میخوام برم بعدم ما بتونیم دعا سوالا رو جواب بدیم. جهت رفع استرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام و شیعیان و مسلمین جهان، با هم دیگه سه تا عمن یجیب بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. شما فرمایشی دارید؟